بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سخنان حضرت سید الشهدا چه به صورت خطابه که مهمترینش رو شب عاشورا داشتن، با یه مستمع 70 نفره که در بین سخنرانی های مثبت سخنرانان عالم یکی از برترین، بهترین و پرمحتواترین سخنرانی شگفتی این سخنرانی در اینه که امام در اون وقت، در اون شب که می دیدن فردا این 70 نفر قطعه میشن، که عزیزترین عباد خدا در عالم بودن طبق فرمایش خودش. و می دیدن که بعد کشته شدن خودشون همه این خیمه ها می سوزه و زن و بچه به اسارت گرفته می شن. ولی از متن سخنرانی می شه فهمید که امام در کمال آرامش سخنرانی کردن. یعنی انگار وسط بهشته و امام این 70 نفر رو دعوت کردن که براشون سخنرانی کنن. یه سخنران رو گاهی دعوت میکنن یه جلسه، میگه مشکلی دارم، حال ندارم، تو چارچوب نیستم، یا میگه سرم درد میکنه، مریضم، یا بچه‌مو بردم بیمارستان، حرفم نمیاد. اما این سخنرانی انقدر با آرامش انجام گرفته که درک اون آرامش برای ما خیلی کار مشکلیه. نوع سخنرانی هاشون یا روایاتشون یا دعاهاشون و این دعایی که محور بحث قرار گرفته که هنوز به متنش نرسیدم، این مجموعه از زیباترین حقایقیه که از مشرق وجود ابی عبدالله طلوع کرده و این طلوع غروب نداره. مثل ولادتش همه مردم یه دفعه به دنیا میان، یه دفعه میمیرن. ابی عبدالله یه بار به دنیا اومده، همین. حیات کسی رو در عالم مثل ایشون سراغ داریم؟ فقط به دنیا اومد. این چه حیاتیه، چه مرگی به این حیات جرأت حمله کردن داشته. مرگ مردم رو به کام فراموشی همیشگی میبره. حیات امام از روز عاشورا با یه جلوه بی نهایت خودشو نشون داد. در این کتاب کامل الزیارات که از مهمترین کتابهای ماست درباره گریه بر او، زیارت او، چند بار از ائمه ما سوال کردم که حسین کجاست. یعنی نظرشون این بود که تو همین قبریه که میرن زیارتش. بعضیاشون هم همینو پرسیدن. این محل قبر جلوگاه نورشه. امام میدونست سائل پرسش کننده نیتش چیه. در پاسخ این سوال کنندگان فرمودن جای حسین رو میخوای بدونی کجاست؟ الان کجاست؟ اندر ربه. حالا فهم اینم که خیلی کار مشکلیه. پروردگار که جسمی عنصر نیست که بگیم معنی مطلب اینه که بغل خدا نشسته. اول باید خدا رو فهمید تا عند ربه رو فهمید. عند ربه بیشترم توضیح ندادن، چون به نظر میرسه اگه توضیح میدادن هیچ کی نمیفهمید. یه مقامیه که در بیانات اهل سلوک و اهل دل مقام اندیت، اونی که من دنبالش میگشتم و میگردم در این دو سه روز این بود که چه حقایقی در امام بوده که این دعا و دیگر دعاها از حضرت ظهور کرده. مطلبی رو فلاسفه عالم میگن، روشم خیلی بحث شده، که کلام با متکلم یعنی با اون گویندهش چه رابطه ای داره. میگن کلام خود متکلمه، نفس متکلمه، حقیقت متکلم. یعنی میخوای ابی عبدالله رو بشناسی، دقیقا دعای عرفش و روایاتش و خطابهاش و این دعاشو که گفتن در ایام شعبان بخونی، عمقشو بفهم، امام رو میشناسی. و همه حقیقت حضرت در این دعاهاشون منعکسه. این دعاها یه آینه است که اگه خداوند به آدم چشم بده در این آینه وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین رو در حد خودش، نه در حد او، میبینه. حقایق یه جایگاهی دارن، چشم ما و قلب ما هم یه جایگاهی داره. این رو هممون میدونیم که ظرفیت چشم ما بسیار محدوده، ظرفیت قلبمون خوبه اما بازم چهار دیواریه. ما اشیاء یه مقدار که ازمون دور بشه، اونی که هست نمیبینیمش. دانشمندان جهانشناس نوشتن، این مطلب قطعیه که خورشید 1,200,000 برابر کره زمین حجمش. یعنی چی؟ یعنی 1,200,000 عدد زمین رو میشه تو خورشید جا داد. اما خورشید رو میبینیم چند اندازه میبینیم؟ اندازه مجمعی بزرگ. این مال محدود بودن چشم ماست که همه جا درست بین نیست. غلط بینیش خیلی بیشتره. اما اگر وجود مقدس او به این چشم کمک بده حقیقت رو در حد ظرفیت خودش میبینه، نه در حدی که اون حقیقت هست. برای مثال یکی از رفیقای ابو جهل یه روز دید ابو جهل که ابو جهل بود، مجسمه کفر و شرک بود، مجسمه آلودگی بود. با پیغمبر یه برخورد گرمی کرد. بعد که این برخورد تموم شد، پیغمبر تشریف بردن، ابو جهلم راه خودشو ادامه داد. این رفیقش اومد گفت خیلی باش گرم گرفتی. گو آدم بزرگیه. گفت خب بهش ایمان بیار. گفت نه، اگر خدا میخواد من مؤمن بشم یه پیغمبر از طایفه خودمون بفرسته، من اینو قبولش ندارم. این نگاه. اما یه دهاتی ایرانی بلند میشه، حالا یا از منطقه فارس یا منطقه اصفهان، شرح حالشو من کامل خوندم، در به در دنبال یک کسی میگرده که نمیشناستش، که ایمان به او آرامش ایجاد بکنه. با پدرش هم خیلی حرف زد، گفت اوستا که کتاب زردشتیانه، چون زردشتی بود سلمان، هیچ جوری منو قانع نمیکنه. میگی اوستا آب حیاته، اصلا تشنگی منو برطرف نمیکنه. با این متولیان آتشکده ها صحبت میکنم، یعنی با متولیان دین، قانع نمیشم، نمیخوام این دینو. تو زیر زمین خونه حبسش کرد، زیادم کتکش زد. بعد وقتی که به هر شکلی که شد آزاد شد، در به در دنبال کسی میگشت که حرفاش، وجودش، آیینش به او آرامش بده. مسیر طولانی رو اومده، از منطقه فارس اومده تا تقریبا شهر بصرای شامات، نه بصره، بصرا. هر بزرگی رو تو این مسیر طولانی دید، صحبت کرد، دید چیزی پیشش نیست. آدم عاقلی هم بود، آدم خردمندی هم بود. از اینکه در به در دنبال یه مکتبی میگشت، یه شخصی میگشت که به او آرامش بده، معلوم میشه عقلش خوب کار میکرده. در منطقه بصرا بعد از اینکه دهها عالم و حبر و قسیس و روحبان رو دیده بود، به یه راهب مسیحی برخورد. راهب با نگاه به سلمان گفت دنبال یه چیزی میگردی، چیه؟ کیه اونی که دنبالش میگردی؟ گفت من به همه جا سر زدم، با همم صحبت کردم، زردشتی هم بودم، از زردشتیگری هم اومدم کنار، الان تخلیه‌ام، ولی در اضطراب سنگینم. دنبال کسی میگردم که حرفش، چهرش، روشش، آیینش به من آرامش بده. به سلمان گفت اونی که تو میخوای من میشناسمش. گفت کجا میشناسیش؟ گفت در تورات و انجیل خوندم. این اوصافش، محل زندگیشم یا مکه است یا مدینه، من هیچ خبری هنوز ندارم که آیا به دنیا اومده به دنیا نیومده، چون من دیگه طول عمر از پا درم عبورده، نمیتونم برم. اون وقتم که این وسائل عجیب و غریب نبود که آدم یه خبری رو بخواد از شمال کره زمین بگیره با دو تا دگمه خبر بگیره. ولی گفت بلند شو برو اون نواحی، اینجا نمون، پیش منم هیچی نیست، چون منم منتظرم اگر او پیداش بشه نمایندگانی ازش پخش بشه منم به او ایمان بیارم، ولی بیخبرم. تا حالا قدرت بدنی داری میتونی جهانگردی کنی؟ خب پیغمبر اون وقت مکه نبود، این جستجوگر که دنبال حقیقت میگشت رسید مدینه. 13 سال ابو جهل هر روز پیغمبر رو میدید، هر روز. هر کیم پیغمبر رو نمیشناخت بهش میگفت این کیه؟ میگفت یتیم عبدالله. با تحقیر، یتیم عبدالله. یا نه به کی میپرسید این که؟ میگو این ما همه میشناسیمش، مکه یا دیوونه است. این کیه؟ این 40 سال تو ما زندگی کرده، جز جادوگران رده اوله. این دید ابوجهل. سلمان اولین باری که تو مسجد رسول خدا رو دید، همون لحظه این که بگه تو اگر پیغمبری، پیغمبران معجزه داشتن، معجزه چیه؟ دلیل چیه؟ ابدا. چون اهلش بود، خدا چشمشو باز کرد، اهلش بود. ابو جهل اهلش نبود. تو قرآن مجید پروردگار با کفار و مشرکین زمان پیغمبر حرف زده، فرموده اگر خیری در باطن شما به تعبیر ما میدیدم، شما رو هم به قله هدایت میرسوندم، ولی خیری درتون نیست. اگر به هدایت هم برسونمتون، وارد خط نفاق میشین و هدایت رو برای شکم و شهوتتون به کار میگیرین. شما حیوانی هستید که از پستی حیوانیت بالا نمیایید. فرشتگان عبادی هستند که از عظمت وجودیشون پایین نمیان. نه اونا تنزل میکنن از مقامشون، نه شما صعود میکنید از حیوانیتتون. الا اگه خیری درتون بود که من بهتون چشم میدادم، گوش میدادم. حالا خدا رو شکر که از رحم مادر یه خیری در ما دیده که خودش گذاشته، که به این مقدارم ما رو را داده به پیشگاه خودش، انبیا، ائمه، ابی عبدالله، قرآن. مؤمن شد همون لحظه اول. یه سال نشده بود، مهاجرین و انصار نزدیک بود اختلاف سختی پیدا کنند درباره پیغمبر، که رسول خدا درباره پیغمبر نسبت به سلمان. مهاجرین میگفتن سلمان مهاجر از ماست، انصار مدینه میگفتن که مهمان ما و وارد بر ماست از ماست. اختلاف عربی و تعصب جاهلی داشت دوباره شعله ور میشد. پیغمبر دستور داد همه بیان مسجد. رفتن بالا منبر، فرمودن دعوا نکنید، اختلاف نکنید. مهاجرین، سلمان از شما نیست. انصار، سلمان از شما نیست. یه سال نشده بود. این چشوا شدن اینه. از سلمان و منا اهل البیت. همین گوشه چشم ما رو وا کنن، امام حسین رو تو همین دعاها میتونیم ببینیمش، چون این دعاها آیین است. خب چه حقایقی در وجود حضرت بوده که سبب ظهور این دعاها شده، در حالی که میدونیم حضرت سیدالشهدا یه روزم به یه مکتب خونه معمولی مدینه گذرش نیفت. چون مدینه یا غیر مکه یا بودن، مکه هست مکتب خونه نبود. امیرالمومنین میفرماد عرب مکه خط بلد نبود بنویسه، خط بلد نبود بخونه، بی سواد محض. اما مدینه چرا یه مقدار محدود یه درس خوندنی یه نوشتنی بود. امام که دقایق زندگیشون نوشته شده، دقایق زندگیشون، شکل به دنیا آمدنش نوشته شده، از فخذ ایسر به دنیا اومد. خب گذشتگان علمای ما این پزشکی امروزو که نداشتن، ندیده بودن، این تحقیقات علمی جنین شناسی رو که ندیده بودن، همشون ترجمه کردن. امام حسین از پهلوی چپ به دنیا اومد. من طبیعی به دنیا اومدنش نقصش بوده. انبیا طبیعی به دنیا اومدن، امام مجتبی طبیعی به دنیا اومده، بقیه ائمه طبیعی به دنیا اومده. یعنی اومدن یا مثلا پروردگار طرف چپ رو شکافته، امام اومده بیرون، یا جراحی کردن از طرف چپ به دنیا اومده. اما دانش امروز میگه طفل در رحم مادر یا طرف راست رحم قرار میگیره یا طرف چپ یا وسط. اگه در دهانه رحم روش کنه نمیمونه، احتمال داره مادر هم نابود بشه. اگر کودک جنین در طرف چپ رحم جا بگیره و اونجا شروع بکنه به روش کردن، از عصبهای طرف راست مغز تغذیه میکنه، کمال جسمی، کمال عقلی، کمال شجاعت رو این مولود پیدا میکنه. اینو نوشتن ایامی که جنین بوده، تمام دقایقش رو نوشتن، به دنیا اومدنش رو نوشتن از طرف چپ به این معنا که شنیدی، معنی طبی. و اما شیر خوردنش هم نوشتن، نوشتن رسول خدا به صدیق کبرا فرمود تا من نیام بچه رو شیر نده ولو گریه کنه. خب یه رهبری مثل پیغمبر که یه دنیا کار خدا در برابرش قرار داده، چقدر درس عظیمی به خانواده ها میده که با این که من پدر بزرگم حتی شیر خوردن بچه رو مواظبت داشتم، حتی شیر خوردنش. فاطمه جان گریم بکنه شیرش نده تا من بیام. خب جنین وقتی به دنیا میاد دو ساعت به دو ساعت، سه ساعت به سه ساعت باید شیرش بدن. بچه گریه میکرد، صدیقه کبرا شیرش نمیداد. پیغمبرم ساعت شیر خوردن رو میدونست، میومد انگشت سبابشو میذاشت تو دهن ابی عبدالله، بعد مثل دکتری که نبضو میگیره همینطور مکیدنش رو پیغمبر اکرم حس میکرد و معلوم میشد این مکیدن مال گرسنگیه یا نه مال بازی دهان با پسونکه، با انگشته. بعد انگشتش رو در میورد میگفت فاطمه جان شیرش نده. وقتی هم انگوشتشو در می آورد می گفت سیرش کن. حالا چرا این کارو می کرد؟ دیدیم تو خانواده های خودمون بچه وقتی شیر میخوره سر سیری، بعد اون شیر رو یه مقدار قلیستر استفراغ میکنه. و پیغمبر اون دو ساله نذاشت یه بار بچه شیر رو برگردونه، چون قیمتی ترین شیر عالم بود، شیر زهرا، نباید برگرده حروم بشه. این مواظبت درس برای همه امت که چجوری حتی در شیر خوردن بچه مواظبت بکنید. اونم اون شیر که اجازه نده تو اون دو سال کامل یه ذرهش برگرده. باید این شیر تمام عناصر جسمی حسین رو بسازه که حسین زهرائی محض بار بیاد. ما حتی در اسم گذاریش هم میبینیم چقدر دقت شده. تو کتابامون نوشتن مناقب ابن شهرآشوب بهار همه دارن که پیغمبر اکرم وقتی بغلش کردن فرمودن فاطمه جان، علی جان، خودتون چه اسمی برای این بچه گذاشتی؟ گفتن با بودن شما ما اسمی براش نذاشتیم، شما اسم انتخاب کنید. فرمودن من حسین رو انتخاب میکنم. چرا پیغمبر باید اسم انتخاب میکنه؟ برای اینکه اولا بچه تو همون روز اولش که صدا میشنوه، تارهای گوش به طرف مغز صدای بیرون اونا رو مرتعش میکنه و انگار نقش کلام رو صفحه تار نقش میبنده. یه اسمی رو انتخاب میکرد که بچه وقتی بزرگ میشد اسم خودشو میبردن با اون نقشی که در تارهای گوش پایانی بود مطابقت داشته باشه، از اسم شاد بشه. بودو بودو نره اداره آمار بگه پدر عوضی من این اسم عوضی رو من گذاشت، شناسنامه منو عوض کن، اسم مشرکین و اسم کفار و اسم خارجی ها رو. حتی در اسم گذاری پیغمبر داره درس میده که چه نوع اسمی انتخاب بکن. برای خواب کردن بچه حتی لایلاییش هم نوشتن. اینا رو من با دقت دارم میگم، کتابای مختلف رو دیدم، تو ذهنم گرفتم. بچه تو گهواره است، ام سلمه میگه زیاد من میومدم کنار گهواره، بچه نمیخوابید، این صدا رو من میشنیدم که داره براش لایلایی میگه. صدام این بود، این صدا صدای آسمانی بود، ان فی الجنته. ببینید تو گهواره چی داره به بچه ارائه میده، چی؟ ماهواره ارائه نمیده، سایت ارائه نمیده، بهشت یعنی عاقبت کار انسان رو ارائه میده. ان فی الجنته نهرن فی اللبن لعلین و حسین و حسن. این لایلایی این بچه بود، یعنی لایلاییشم درس داده. مادر را مواظب باشید برای خواب کردن بچه‌تون. در گوش بچه چی میخونین؟ تصنیف آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی میخونین؟ یا تصنیفای مبتذل پلید آلوده ایرانی رو میخونید؟ چی در گوشش میخونه؟ با تصنیفتون بچه بار میاد. با انفل جنه، با لغت جنت، با لغت علی، با لغت حسن بچه داره بار میاد. انفل جنت نهرن من لبن لعلی و حسین و حسن. و همینطور برای انتخاب همبازی، خب بچه هست دلش میخواد بره تو کوچه بدوه بازی کنه. پیغمبر اکرم دقت داشتن که از بچه های تو اون کوچه کی همبازیش بشه. یه بچه ای رو انتخاب کرد به نام ابو رافع، یه بچه فهمیده، یه بچه عاقل. این همبازی ابی عبدالله بود و تو گفتگوی این دوتا بچه مسائل معرکه‌ایه. اینا یه چاله میکندن، یه توپ گلی یا چوبی رو مینداختن، اگه تو چاله میافتاد میبردن، اگه نمیافتاد میباختن. قرارم بر این بود هر کی برد اون یه نفر سوار کولش کنه 10 قدم ببرتش. خب توپو انداخت تو چاله، 4-5 سالشه، به ابو رافع گفت من بردم کولی بده. گفت بیا سوار شو. یه دفعه ابو رافع برد، گفت حالا نوبت توه کولی بده. گفت روت میشه کسی که پیغمبر او رو سوار دوشش میکنه تو بیای از او سواری بگیری؟ گفت آره راست میگی. بعد یه بار دیگه ابی عبدالله برنده شد، گفت بی کولی بده. گفت نه ببین، تو اون دفعه به من کولی ندادی، منم نمیدم. گفت روت میشه کسی که پیغمبر سوار دوشش میکنه کولی بهش ندی؟ گواره راست میگی. یعنی دقت در انتخاب همبازی. همه اینا نوشته شده. اگه مکتب رفته بود این که یه چیز بزرگی بود، ما حتما مینوشتن. کسی که مکتب ندیده نرفته، اون وقت تو سن حدود 57 سالش، این دعای عرفه، این خطابه شب عاشورا، این روایات عظیم و عجیب و این دعایی که مورد بحث، اینا رو ظهور داده، علتش چی بوده؟ این رو من از قول حضرت رضا علیه السلام براتون میگم. اون قول امام هشتم هم توضیحش شاید 3-4 روز طول بکشه، ولی برای اینکه معطل نمونید من یه بخش اندکی از دعا رو فقط متنش رو میخونم تا علت این که ابی عبدالله به این مقام رسید اونو بگم و شما بی نصیب نمونین از این دعا. این دعا که حالا فکر نمی کنم یه سالم مجلس ادامه داشته باشه من بتونم شرحش بدم، خیلی فوق العاده است. تو این دعا همین دوتا خط اولش شناخت پروردگار به وسیله ابی عبدالله، یعنی ما چیزی رو که میبینیم به اندازه ظرفیت دیدمون میبینیم، نه به اندازه اونی که مورد مشاهده است. اما ابی عبدالله خدا را آنگونه که بود شناخت. اینه داستان. انت متعال المکان. البته من باید بعداً توضیح بدم مکان در اینجا به معنی مکان مادی نیست. مکان در لغت عرب یعنی منزلت و مرتبه. عظیم الجبروت، شدید المحال، غنی عن الخلائق، عریض الکبریا، قادر علی ما تشاء. این شناخت کامل توحیده. قریب الرحمه، خیلی عجیبه، میگه رحمت تو از هیچ گناهکاری دور نی که دنبالش بدوه، در به در بشه، تو سرش بزنه. رحمت تو کنار گناهکار، ای دلش بخواد توبه کنه، رحمت تو رو نصیب خودش کنه. صادق الوعد، سابق النعمه، حسن البلا، قریبون با قاف، ازا دعیت، محیطون به ما خلقت، قابل و توبه، لمن تاب الیک. توبه هیچ توبه کننده ای رو رد نمی کنی. قادرون علی ما عرد، مدرکون ما طلب، شکورون ازا شکرت، زکورون ازا زکرت، ادعو که محتاجن، ارغب و الی که فقیرن، و افزع و الی که خائفا. دل به دریای بلا در کربلا میزد حسین، عشق بازان سلا جورا صدا می زد حسین. گرچه نقش پرچمش حیات من نزل بود، باز ترهین و از قال و بلا می زد حسین. سیر در معراج قرب حضرت معبود داشت، تا قدم در راه تسلیم و رضا میزد حسین، تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین. آسمان عشق را رنگ خدا میزد حسین، چشم در چشم علی اکبرش وقت وداع، بوسه بر آینه ایزد نما میزد حسین. دست سقارا چو می بوسی در دریای خوب، بر سر ملک دو عالم پشت پا می زد حسین. خیمه های آل طه را چو آتش می زدن، خیمه در قلب و دل اهل ولا می زد حسین. سبز پوشان فلک دیدن با فریاد سرخ، از حرم تا قطره کرد. خدایا به حقیقت ابی عبدالله، ابی عبدالله رو تا قیامت از ما و نسل ما نگیر، ما رو با او قرار بدار. خدایا دعاهای او رو در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن. خدایا غرق شدگان در سیل و غریق رحمتت قرار بده. به باقی ماندگانشون که سخت‌ترین مصیبت رو دیدن اجر عنایت. به اونایی هم که زندگیشون در این سیل تو شهرهای دیگه ایران، تهران، مناطق دیگه آروم بود، راحت بودن، توفیق کمک بیشتر دادن به اونها رو عنایت فرمود.